درصد سوالات برمیگرده به خودرو، 10% سوالات برمیگرده به لوازم خانگی، تا حال 10% بقیه هم دیگه جور و جوره دیگه. شما نظرتون چیه برای قیمت خانه و مسکن؟
ببینید، دو سال هستش که تقریبا با یه تورم روبرو هستیم تو بحث مسکن و قیمت مسکن و قیمت اجاره مسکن، که اشاره کردم احتمالا ما در تابستان باید با یک افزایش قیمت مسکن روبرو باشیم، با توجه به اینکه اون مصوبه‌ای که ستاد کرونا داده بود تا یه دو سه سال گذشته که بیش از 10 یا 20% نباید افزایش بده بکنه، یه مقداری مدیریت شد، ولی دیگه این مصوبه هم نیست. یعنی اینجا دیگه ریش و قیشی دست انصاف آیین صابخونه ها و توافقی است که مستاجران محترم میتونن با صابخونه های خودشون داشته باشن. من خودم هم نگرانم حقیقتش رو بخواین، و امیدوارم هستم که دولت طرح ویژه اقتصادی برای این ماجرا داشته باشه، حالا هم وزارت مسکن و شهرسازی، هم دولت محترم، هم بانک مرکزی، که بیاد و اون داستان ودیعه مسکن رو که داشت میداد یه مقدار تسهیل بکنه، یه مقدار کمک بکنه که کسانی که واقعا درگیر این ماجرا هستن بیان و این ماجرا رو
بشن. بسیار عالی، متشکرم. بعد با افتخار در سعادت آباد رادیو تهران امروز در شماره 583 خودش با میزبان آقای دکتر خاندوزی، وزیر محترم اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت هستیم و قرار همه ی آنچه که هم ما مطرح میکنیم و انشاءالله سوالاتی که شما دارید و پیامکی که ارسال میکنید از طریق 3094 به گوشه ایشون برسونیم و پاسخشون رو متوجه بشیم انشاءالله. با افتخار بهشون سلام میگم، وقتتون بخیر باشه. آقای خاندوزی، طاعت و عبادات قبول باشه.
سلام بر شما، خدمت همه شنوندگان و مردم عزیز ایران هم عرض سلام و وقت خیلی دارم و آرزوی قبولی طاعت در ماه مبارک رمضان.
خیلی متشکرم. این بخش گفتگو در اصل موضوع با آقای بوجاریان خواهد بود، بفرمایید.
خیلی متشکرم. من هم سلام میکنم به آقای سید احسان خاندوزی، وزیر محترم اقتصاد و همینطور سخنگوی اقتصادی دولت، که خوشحالی کردن، وعده داده بودن که امروز در خدمتشون باشیم و امروز هم به این وعده خودشون عمل کردن. سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. سلام.
آقای دکتر، شما چون هم قبلا نماینده مجلس بودین، الان وزیر اقتصاد هستین و گفتگوهای خیلی تقریبا گرم و داغی هم با خبرنگاران حوزه دولت در حوزه مباحث اقتصادی هر هفته برگزار میکنین و پاسخگوی سوالات دوستان هستین، اگر اجازه بدین کمی هم ما این ماجرای گفتگومون رو امروز داغتر پیش ببریم و یه مقدار نقد آمیز شاید تا حدودی بتونیم با شما گفتگو بکنیم، چون فرصت خوبی است که در سالی که سال مهار تورم و حمایت از تولید از سوی رهبر معظم انقلاب نامگذاری شده، سوالاتی رو که دوستان مطرح کردن و شنوندگان رو دارن مطرح میکنن از شما بپرسیم. خیلی متشکرم از شما، لطف میکنین. عرضم به حضورتون که شاید یکی از مهمترین شاخصه هایی که بشه مهار تورم رو در سالی که به این عنوان نامگذاری کردیم یا از سوی رهبر انقلاب نامگذاری شده بخوایم اجرایش بکنیم، موضوع افزایش درآمدهای دولت هست. هر چقدر که درآمدهای دولت افزایش پیدا بکنه، انتظار اقتصاددانان بر این هستش که تورم رو بتونیم کنترل بکنیم. بفهمید که برای سال جاری چه برنامه‌ای برای افزایش درآمدهای دولت دارین تا اینکه دولت بتونه نیازهای خودشون رو با درآمدهایی که داره تامین بکنه و تورم رو با این روش بتونه کنترل بکنه.
بله، من یه جمله مقدماتی هستم و اون این هست که تورم معلول 3-4 دسته عوامل میتونه باشه.
درسته.
فرض فرمایید اگر قیمت عوامل تولید و نهادهای تولید، انرژی، ارز و امثال هم افزایش پیدا بکنه، خب اثر روشنی رو میذاره بر روی سطح عمومی بقیه قیمت ها و تورم ایجاد خواهد کرد. یا مسئله که در بلند مدت به هر حال حجم پولی که در اقتصاد اگر متناسب با رشد اقتصادی کشور نباشه و اونقدر که اقتصاد واقعا بزرگ میشه طرف پولی ما هم به همون اندازه در واقع رشد نداشته باشه، این خودش میتونه منجر به تورم بشه. یکی از این مسیرها همین عبارتی که جناب علی فرمودید، یعنی دولت اگر دچار کسری بودجه باشه و به واسطه کسری بودجه خودش ناچار باشد که در واقع اون توازن و قواعد بین بخش پولی و بخش تولید و واقعیات اقتصادی رو به هم بزنه، خودش باز میتونه یکی از منشأ‌ها و گلوگاه‌های جای تورم باشه. از این یک سال و نیم گذشته که دولت شروع به کار کرد، یکی از مهمترین تلاش ها که به نظر من اعداد و ارقام رو نگاه بکنید واقعا منصفانه می شود نمره قبولی به این تلاش ها داد، مسئله کنترل کسری بودجه دولت بود. شرطی که بسیار به ویژه در دو سال آخر گذشته وضعیت ناجوری پیدا کرده بود، هم به لحاظ درآمدها تنگنایی که وجود داشت، ما نمیتونستیم خیلی خوب نفت بفروشیم، روش درآمدهای مالیاتیمون هم در یه حد و حدودی محدود شده بود، و هم از طرف هزینه‌ای به هر حال مطالبات و تقاضاهای خیلی زیادی پشت صف درست شده بود که از اون طرف بر خلاف در واقع اون فرموده سعدی که چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، خرج زیاد و دخل کم. در این یک سال نیم گذشته واقعا تلاش شد ما هم از طریق اینکه وزارت نفت همت بکنه برای اینکه بیشتر صادرات نفت رو افزایش بده، علارغم اینکه همه این شرایط تحریمی هم وجود داشت، خب به هر حال اعداد و ارقام خوبی افزایش پیدا کرد. هم ما در وزارت امور اقتصاد دارایی که میدونید وزارت دارایی در واقع مسئول تأمین مالی پایدار دولت هست و کلا موضوع تأمین مالی تولید، حالا هم از بانک یا بازار سرمایه غیره، در حیطه کاری وزارت اقتصاد هست. ما هم تلاش کردیم با یک سری اصلاحات نظام مالیاتی، در عین اینکه هر دو سالی که در این یک سال و نیم گذشته نرخ مالیات رو برای تولید کننده های کشور پایین آوردیم که اینها فشار کمتری تحمل کنن، در این حال با شناسایی کسانی که سالهای سال منتفع می شدند و یک قرون هم به اصطلاح عامیانه مالیات رو به دولت نمی دادن، ما از طریق شناسایی اون فرارهای مالیاتی الحمدلله تونستیم هم درآمدهای مالیاتی رو در حد خوبی افزایش بدیم. معدیای مالیاتی که اساساً نکنه کارمندای ما، کارگرای ما، کسبه و اصناف اینا تقریبا منظم دارن مالیات خودشون رو میدهن، اما
آی دکتر یه آماری اومد گفتن که چیز بوده 2 میلیون معدی مالیاتی افزایش پیدا کرده در این
دقیقاً. اندکی هم تازه بیش از 2 میلیون هست، اما اگه بخوام حالا گرد بکنیم اعداد رو، 2 میلیون معدی مالیاتی جدید شناسایی شد، تمام در واقع مسیرهای فرار رو شناسایی کردن دوستان ما و الان تمرکز بر این هست که ما بتونیم از این ناحیه دولت رو کم خرج، ما به هر حال مدن خودم استاد دانشگاه هم هنوزم داره دانشگاه علامه طباطبایی رو به بندر امیده، میدونم که بالاخره کارمندا توقع در واقع افزایش های بیشتری رو شاید داشتن، کارگران ما توقع
بیشتری داشتن. یکی از سوالات ما هم الان همین هست دکتر. آره.
این توقعاتی که جامعه کارگری و کارمندی و بخش های مختلف دارن و چون قدرت خرید خودشون هم در طول 4-5 سال 6 سال گذشته از دست دادن، توقع بیجایی هم هست، یعنی نمیتونیم بگیم که واقعا انتظار زیادی دارن مردم. نه، این انتظار کاملا به حقه، اما دولت ناچار بود برای اینکه طرف هزینه های خودش رو کنترل کنه قدری در واقع تأخیر بندازه این افزایش هزینه ها رو که هزینه محدود بشه، از اون طرف هم درآمدهای بیشتری به دست بیاد، کسری خودش رو کمتر بکنه.
درست. آیا دکتر نکته کنان اشاره میکنین واقعا پاشنه آشیل اتفاقاتی است که داره میاد؟ همین امسال این افزایش قیمت، افزایش حقوق دستمزد کارگران و کارمندان که تصویب شد، هم جامعه کارگری خیلی انتقاد کرد، هم حتما جامعه کارمندان دولت هم نسبت به این ماجرا نقدهایی دارن، چون هر سال که نگاه میکنن میبینن که به عنوان مثال مثلا قیمت خودروی که سال پیش مثلا N تومن بوده الان شده N تومن به علاوه خیلی تومن دیگه و خیلی رقم ها وحشتناک افزایش پیدا میکنه، ولی قدرت خرید مردم متناسب با اون افزایش هایی که داره تو جامعه ما اتفاق میفته و دولت، ببخشید من اینجوری میگم، دست و دلبازانه برای افزایش قیمت خودرو مصوبه میده و تایید میکنه، ولی از اون ور وقتی که میخواد حقوق به مردم بده و کارمندان خودش بده خیلی با خصت این کار رو انجام میده. ما هم همش سعی میکنیم این هزینه ها رو که شما بهش اشاره کردین از جیب مردم هی کم بکنیم، ولی از اون ور به ارائه خدمات که میخوایم بپردازیم هزینه ارائه خدمات رو برای مردم داریم افزایش میدیم. مردم احساس نمیکنن که این کاهش تورمه داره اتفاق میفته. شما اشاره کردین که اتفاقات خیلی خوبی در یک سال و نیم اخیر اتفاق افتاده، ولی خب
یکی از یکی از مسیرهایی که تورم و دامن میزنه این است که دولت کسری میاره، دست میکنه در جیب بانک مرکزی و در جیب مردم و تورم خلق میکنه که این رو مهار کردیم متحد زیادی. اما سایر مسیرها، یعنی اگر به هر حال بانک مرکزی بتونه نرخ ارز رو مدیریت بکنه، خب از اون طرف قیمت خیلی دیگه از کالاهای دیگه که با متأسفانه تو کشور ما به حال اینا به هم دیگه وابسته هستن، تو بازار افزایش پیدا نمیکنه و مردم خب احساس بهتری دارن. اگر نتونیم اونجا رو کنترل بکنیم، خب به تبع نتیجش این میشود که درست دولت خودش رو منضبط کرده، اما به جهت نوسان ارز و اون جنگ واقعا ارزی هم که علیه کشور ما ایجاد کرده بودن، ثمره و نتیجش این میشه که به یه دلیل دیگری غیر از بی‌انضباطی هایی که در واقع دولت هست، باز ثمره خودش و نتیجهشو در مسئله تورم نشون خواهد.
درست. آیا دوستان الان نرخ تورم چقدر هست؟ شما آمارهایی که داریم مال چند ماه پیشه و متأسفانه به روز هم نشده. رسما میفهمید که الان چقدر هست؟
من روزهای اوایل فروردین بود که از آقای رئیس کل بانک مرکزی پرسیدم، ایشون آمار آخر اسفند رو که اعلام کردند حدود 46.5% در متوسط 12 ماهه
و نقطه به نقطه چقدر هست؟ نقطه به نقطه چقدر آقای دکتر؟
نقطه به نقطه رو باید بپرسم، فکر میکنم شاید یه عددی حوالی نزدیک 60 باید بپرسم.
64% هست آخرین آماری که دوستان در بانک مرکزی داده بودن. آقای دکتر، ما به فصل مرتبط با جابجایی مستاجران و مسکن و نمیدونم قیمت‌های مسکن اینطوری داریم نزدیک میشیم، خیلی ها نگران الان به شدت داره پیام برای ما میاد، میگن که آقای وزیر اقتصاد بپرسید که واقعا برای ما اینکه مستاجر هستیم، البته میدونم شاید به حوزه مستقیم شما برنگرده ولی خب یکی از متغیرهای اقتصادی به حوزه شماست، واقعا دولت و تیم اقتصادی دولت برای کمک به مستاجران در سالی که نگرانی جدی در مورد افزایش قیمت اجاره مسکن در اون وجود داره چه اقداماتی رو میخواد انجام بده؟
بانک مرکزی من خودم خدمت عرض کنم شاید شنیدنش برای مردم عزیزمون هم خالی از فایده نباشه. اونقدر که بنده مطلع هستم، یک در واقع برنامه 15 بندی توسط وزارت مسکن انراح و شهرسازی آماده شده ناظر به مسئله اجاره بها در سال 1402. جلسه اول مربوط به این مصوبه این هفته برگزار شد، بنا شد که هفته آینده با حضور خدای رئیس جمهور دیگه نهایی بشه. پیشنهادی که وزارت راه و شهرسازی داشتن، هدف اون 15 بندی که آقای وزیر محترم راه و شهرسازی در واقع ارائه می‌کردن همین هست که ما از تجارب سال‌های گذشته که اون موقع هم به هر حال دولت این بنا رو داشت که حمایت بکنه از مستأجرین و فشار سنگینی که واقعا پارسال یکی از فشارهای جدی برای همین طبقه مستأجر کشور بود که افزایش هزینه های اونها، چون میدونید خیلی شاید بیش از سایر اقلام کالایی،
بله، تاثیر مستقیم و زنجیرواری داره،
چون عددش بالاست، یعنی شاید مثلا یک سوم نصف در واقع حقوق یا درآمدی که طبقات اقشار متوسط و ضعیف جامعه ما دارن ممکنه صرف فقط هزینه مسکنشون و اجارهشون بشه.
الان دو سال هستش که بالای 45% تورم تو این حوزه رو مشاهده هستیم.
امیدوارم که حالا هفته آینده با نهایی شدن این طرح 15 بندی که
چیزشو نمیتونیم بگین آقای دکتر،
واقعیتش چون جلسه یعنی نهایی شدن و قطعی شدن اعداد و ارقامش منوط شد به جلسه پایانی که حضور خدای رئیس جمهور هم باشه، اجازه بدید که اعدادی رو بگم که واقعا مردم وقتی میشنون نگن خب شما هفته قبل یه چیزی اعلام کردی این هفته
بله
آره اعداد دیگه شد، انشالله هفته آینده.
آقای دکتر، موضوع ارز رو داریم. دیروز رئیس کل محترم بانک مرکزی گفته بودن که من فقط قیمت 28500 تومان رو قابل قبول میدونم و این ارقام دیگه ای که وجود داره اصلا درست نیست، این عدد حالا بهش گفتن حالا حباب هست و مباحث اینطوری. امسال واقعا قیمت ارز در بازار آزاد رو شما انتظار دارین که به چه عددی کاهش پیدا بکنه؟ آیا واقعا رو همین 50000 تومان باید حساب بکنیم یا اعداد بالاتری رو باید ببینیم؟ چون حالا بعضی از رسانه‌ها خیلی ناامیدانه میگن باید روی 100000 تومان فکر بکنیم، بعضی هم البته رو همون 50000 تومان صحبت میکنن. نظر شما در این مورد چیه؟
من واقعا اینجا میخوام یک گله از خودمون بکنم.
بله.
به این معنا که متاسفانه بسیاری از کسانی که اصحاب حرف و سخن و در واقع تریبون هستند، اون چیزی که صلاح و مصلحت جمعی مردم ایران هست رو در نظر نمیگیرن. ما واقعیتش بر اساس محاسباتی که در نظامات علمی و دانشگاهی کارشناسان پژوهشکده ها اندیشکده ها محاسبه‌ای که انجام میدن، میگن قیمت واقعی ارز باید در چه حدودی به عنوان نرخ تعادلی در اقتصاد ایران باشد، حتی از وضعیتی که امروز این عدد 50 تومانی که امروز در بازار هست هم عدد پایین‌تره.
بله.
اما یعنی اگر ما باشیم و یافته‌های علمی، تجارب دنیا، کار تخصصی و کارشناسی رو خدمتتون عرض بکنم. اما متأسفانه به محض اینکه بر روی این فضای خدمت شما عرض کنم که کارشناسی یک جو در واقع روانی و بدبینی و انتظارات ایجاد می شود که ممکنه یه ماه دیگه، ممکنه سه ماه دیگه اینطور بشود، شش ماه آینده بشه ترتیبی، و این رو هم دامن می زنیم بدونیم که بدونیم همه ما ایرانی ها داریم فقیرتر می شویم وقتی این رو دامن می زنیم، سفره همه اون کوچکتر داره میشه. خودمونیش در واقع این عبارتی که خدمتتون عرض کردم، این حرکت در واقع روانی و انتظاراتی خودش موجب میشه که یه هجوم بیارن به برخی از بازارها و واقعا موجب افزایش قیمت‌ها بشن، چون موضوع ارز، موضوع در واقع سه که خود رو فرق نمی‌کنه، این در مورد انواع دارایی‌ها اتفاق میفته. یکی از مسائلی که به نظر میرسه که شما و دوستان همه باید در این مسیر کمک کنن این است که واقعا اون انتظارات واقعی رو که متناسب با شرایط کشور هست، خب مگه ما سال گذشته در 7-8 ماه اولش مسئله‌ای در مورد نیازهای ارزی کشور داشتیم؟ واردات کشور تامین میشده، صادرات کشور افزایش پیدا کرده بوده، یعنی چی؟ یعنی ما ارز بیشتری وارد اقتصاد ایران میشد، اما خب در 3-4 ماه آخر همین جریان هایی که حالا یا ببرن ارز خارج از کشور یا بیرون از کشور زمین و خونه بخرن یا انواع مختلف دیگری از فشارهای ارزی از این دست، منجر شد که ما 3-4 ماه بعدی رو تو حوزه ارزی داشته باشیم. بانک مرکزی در واقع مدیریتش تغییر کرد، امیدوارم مدیریت جدید بتونه خیلی فعالانه و موفق از پس اداره بازار ارز بر بیاد. اما میخوام بگم واقعا نیازمند به یک در واقع اجماع و اراده ملی و کمک کردن به این هست که انشالله برگرده ثبات و تعادل به همون اعداد و ارقامی که درست. کارشناس ها و متخصصین میگن و شرایط اقتصاد ایران با اون میتونه
بسیار. آقای بوجاریان، ما چون از مردم هم خواسته بودیم که از طریق 3094 سوالات خودشون رو بپرسند، دو تا سوال مهمم اتفاقا از شنوندگان عزیز آقای دکتر محسن زودبین ارسال کردن، خوبه که سوالات مردم هم از آقای خاندوزی بپرسیم حتما.
آخرین سوال باشه چون من واقعیتش مهمون دارم، فقط خواستم که
آقای دکتر فقط دو تا سوال دیگه بگین، شما یک کوتاه‌تر بگین، این دو تا سوال رو هم بتونیم مطرح بکنیم. یکی موضوع هدایت نقدینگی به سمت صنعت هست، سال حمایت از تولید هم هست و بخش بورس و کنترل ارزی دولت و سهام دولت در بورس رو هم دوستان مورد سوال خودشون قرار دادن. چگونه میخواییم نقدینگی گستردهی که در بازار هست رو به سمت تولید ببریم و حمایت عملی بکنیم از تولید کنندگانمون، با توجه به نشستی که اخیراً هم آقای رئیس جمهور و خود حضرت عالی هم با اصناف و تولید کنندگان داشتین، خیلی تاکید دوستان تولید کننده هم نسبت به همین موضوع بود.
خب این مسئله است که متاسفانه خیلی در گذشته ها مقفول واقع شده بود. به زبان ساده در واقع نقدینگی و پول در کشور کم نیست، اما بیشتر وارد فعالیت هایی میشه که تا کوتاه مدت یه بازده سوری و کاذب و سوداگری داره. هیچ جا در واقع اینقدری که نیازمند این هستیم ما در صنعت، در کشاورزی، در حوزه صادرات و بنگاه های اقتصادیمون در واقع منابع داشته باشیم، وارد اون حوزه نمی شدن. اتفاقی که از اواخر سال گذشته رخ داده این است که ما از طریق مسیرهایی مثل در واقع هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های مولد و ممنوع کردن این که بانک ها حق ندارن وارد نقدینگی خودشون وارد حوزه خرید و فروش بکنن، حتما باید تمام منابع بانکی در خدمت صنعت، کشاورزی، صادرات، بازرگانی قرار بگیره. همچنین در مورد گواهی سپرده کالایی که ایجاد شد که اگر هم بخشی از مردم مایل هستن به فعالیت‌های سودآورتر، مثلا فرض کنید این نرخ 23% که در شبکه بانکی هست، ما واقعا در اقتصاد ایران فعالیت‌هایی داریم که سالانه میتونن 35% 40% بازده و سود در واقع از محل تولید، از محل تولید یک صنعت، یک معدن، فرض کنید معدن طلا هست، معدن مس هست، اینها بازده سالانه خوب و جذابی هست برای کسانی که علاقمند هستن با نرخ‌های بالاتر وارد کار اقتصادی بشن. این اتفاقی است که ما از طریق بازار سرمایه و بورس مسیرش رو آماده و هموار کردیم. اولین اقداماتش رو در اسفند ماه رونمایی کردیم. سال 1402 میشه نوید داد که انشالله سال خوبی از جهت هدایت اعتبارات به فعالیت‌های تولیدی و مولد، بخش مولد اقتصاد ایران.
درست. آی دکتر، آخرین نکته این هستش که بورس آیا همچنان با همین کیفیت داره میره جلو، آیا بایستی دوباره شاید اون اتفاقاتی که سال 99 بود هم باشیم؟ چون مردم رو دعوت کردن اون سال به اینکه مردم وارد بورس بشن، خود شما یکی از منتقدین اون موقع بودین، ولی الان شاید این هستین که بورس داره با همون فرمون میره جلو، آیا بایستی نگران این باشیم که بورس ناگهان بیفته، سقوط بکنه، یعنی که نه برنامه حمایتی جدی‌تری نسبت به آنچه که در گذشته رخ داده؟
من واقعا از شما میخوام که دعوت بکنید از دوستان کارشناسان حوزه بازار سرمایه. جنبندی اکثر متخصصین این نیست که ما الان شرایط حبابی در بازار سرمایه داریم. بالاخره دو سال و نیم تقریبا از اون قله در واقع بورسی مرداد سال 99 گذشته، اقتصاد ایران هم به جهت تولید هم به جهت شاخص‌های قیمتی خوب شرایط خیلی متفاوت و جدیدتری رو تجربه کرده و به حمدالله شرایط کاملا با قدم‌های محکم بدون اینکه در واقع بخواد مخالفی نکرده تکرار شرایط حبابی رو در بازار داشته باشیم، داره از سمت دوستان سازمان بورس، شورای عالی بورس و مراجع قانونی دنبال میشه. به نظر میرسه که اساسا دیگه نگرانی سال 99 رو ما برای شرایط امسال
نخواهیم. با وزیر محترم اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت صحبت کردیم و نکته آخرم بگین که مرجع رسمی اعلام نرخ تورم در جامعه کیه که از این بعد میگیم ما فقط یک مرجع رو داشته باشیم، بانک مرکزی است یا مرکز آمار؟
بله میدونه دیگه، دهه ها هر دوی این مراکز، حالا بانک مرکزی که خیلی قدیمی تر اگه درست بگم بنده. از سال 1320 بانک مرکزی داره نرخ تورم رو در کشور محاسبه و اعلام میکنه. مرکز آمار هم در طول فکر میکنم مثلا این 20 سال گذشته فعالتر شده در این زمینه و مرکز آمار هم در واقع شاخصهای خودش رو داره و حالا شاید مورد انتقاد هم باشه، باید مسئله که در شورای عالی آمار شاید تصمیم گیری بشه واقعیت توسط صاحب نظران، اما ما در مورد برخی از شاخصها مثل تورم دو مرجع داریم در محاسبه آمار تورمی، تفاوتهایی دارن. برخی یکی از این مراجع فقط به در واقع شهرهای کشور بسنده میکنه، یه مرجع دیگری شهرها و روستا رو با هم دیگه میبینه. انشالله الله امیدوارم شورای عالی آمار در این زمینه اگر تصمیمی هم لازم هست اتخاذ کننده
باشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سید حسین خاندوزی، مهمان داشتید با حوصله هم به ما در سعادت آباد رادیو تهران پاسخ دادید. متشکرم از شما،
سپاسگزارم. گفتگو کردیم با آقای وزیر، آقای خاندوزی عزیز، امیدوارم که تونسته باشیم به سوالات شما پاسخ داده باشیم. آقای بوجاریان عزیز، ما آنچنان وقتی نداریم، خیلی سریع جنبندی بکنیم صحبت‌های امروز رو.
خدمت شما عرض شود که خب برای داستان مستاجران که خیلی ها به مپیام دادن، گفتن که یک برنامه 15 بندی در دولت در حال جنبندی و نهایی شدن هستش که هفته آینده جزئیات اون به اطلاع مردم رسیده خواهد شد. به نظر میاد که تسهیلات بانکی بزرگتر و بیشتری رو قرار هستش که به متقاضیان مسکن در این حوزه بدن. در حوزه افزایش درآمدهای دولت، دوستان تاکیدشون بر این بود که نسبت به 1.5 سال گذشته میزان درآمدهای دولت افزایش پیدا کرده، سعی کردن که نرخ تورم رو کاهش بدن و امیدوار هستن که در ماه‌های آینده این کاهش نرخ تورم بتونه نشون بده خودشو در سفره مردم. در سالی که مهار تورم و رشد تولید هست، اینا اقداماتی است که دولت داره پیگیری میکنه که اینها رو اجرایی بکنه. در موضوع مرتبط به بازار بورس و سهام و نمیدونم هدایت نقدینگی و حمایت از رشد تولید، گفتن که سیاست‌گذاری هایی که اتفاق افتاده به یک جنبندی نهایی رسیدن که با همکاری بانک مرکزی، وزارت سمت و دستگاه های دیگه نقدینگی که کلان هم هست اتفاقا در اقتصاد کشور، با ارائه مشاوره‌های به سمت تولید بره تا میزان تولید در کشور افزایش بده کنه که ناشی از اون
یه جمله در خصوص خودرو بگین.
در مورد خودرو خیلی آقای وزیر ورود نکرد به ماجرای خودرو، البته خب وقت هم نکردیم، ایشون هم نکات
مهمتری هم داشتن
اشاره کردن که بگن، اما تو دل صحبت‌های ایشون در مورد موضوع خودرو ایشون هم قبول داشت به نظرم که میزان افزایش قیمت خودرو شاید یه مقدار زیاد هست به نسبت سبد درآمدی که کارمندان دولت و کارگران دارن. ایشون اشاره کردن و اذعان کردن که حقوقی که امسال برای کارمندان دولت، بازنشستگان و کسانی که حقوق بگیر هستن به نوعی یه مقدار کم هست، ولی ناچار هستن از اینکه این افزایش هزینه جلوش رو بگیرن. گرچه بنده خودم خیلی به این موضوع معتقد نیستم که افزایش پرداخت دستمزد خیلی تورم زا باشه، البته جامعه کارگری هم تقریبا به همچین اعتقادی هست، اما گفتن که شاید امسال این اتفاق که بیفته بتونن کمک بکنن به اینکه این تورم کاهش پیدا کنه. بسای حمایتی رو در کنار این موضوع حتما دو
ان شاء الله. به هر حال سال 1402 سال مهار تورم و پشبندش رشد تولید. بله
امیدوارم اصلا هر چقدر تولید افزایش پیدا میکنه از اون ور هم کارگران درآمدشون بیشتر بشه، هم میزان عرضه ها بیشتر بشه که با افزایش عرضه شاید قیمت ها کاهش بیشتری پیدا بکنه و اون تورمی که الان باش روبرو هستیم، اشاره کردن که تورم میانگین 12 ماهه بالای 40 و چند درصد هست، ولی تورم نقطه به نقطه تقریبا حدود 64 درصد.
بله 4 درصد. متشکرم آقای
متشکرم از شما.
خداحافظی کنیم.
متشکرم از شما همچنان شنوندگان که تحمل کردن. ببخشید نتونستم خیلی از سوالاتشون رو مطرح بکنم.
درود بر شما. از جانب همه همکارانم هم در تیم برنامه ساز سعادت آباد از حضورتون مرخص میشیم تا فردا. التماس دعا.
ای قطره‌های باران با جوی‌ها بگویید، کان ره رو به غم آلود زین ره گذر کجا رفت، از رودها بپرسید زین راه راز پیوند، آن همسفر چرا رفت، سرکش کاشفته و سبک بوی، آغوش می گشایی دریای بی کران را، آنجا که بی نهایت در بی کران قنوده، آنجا که بی نهایت در بی کران قنود رست، از موجها بجوید آن راز جاودان را، آنجا که بی نهایت در بی کران قنود است، از موجها بجویی آن راز جاودان را، ای قطره‌های باران ای جوی بار سرکش وی بحر بی کرامه، سرگشته و ملولم در دشت خاطر خیش، آیا شما ندارید زان بی نشان نشانه، زان بی نشان نشانه.